أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. راجع به ازاله نجاست از مسجد یا تنجیس مسجد عمدن سهوًا غفلتًا جهلًا. فرمودن که وجوب ازاله تحریم تنجیس و ادعای اجماع شده در مسئله، اما یه دلیل فقیه پسندی در مسئله نداریم. اگر حد که حرمت مسجد باشد معلوم تنجیسش حرام، ازاله نجاست واجبه و معلوم حد که حرمت و از اوقات اعدام هم داره. و اما اگر حد که حرمت نباشه، ببینه مسجد نجسه، مثلا یک کسی که خودش یا یک کسی دستش متنجس بوده و گذاشت به فرش مسجد با رطوبت، یا پاش متنجس بوده وارد مسجد شد، حالا واجب است ازاله نجاست بر همه به طور واجب کفایی، یا حرام است تنجیس. یک کسی مثلا رفت دستشویی و دستشویی‌های مسجد و پاشم متنجس شد و با اون پای متنجس اومد تو صحن مسجد، اومد تو شبستان مسجد و فرش مسجد را نجس کرد، بر همه واجب است ازاله نجاست یا حرام است بر این عمدن این کار رو بکند، یه دلیل فقیه پسندی نداریم. چهار پنج تا دلیل آورده شده، یکی یک این ادله رو باید بررسی بکنیم ببینیم آیا دلالت دارد یا نه. دلیل اولش در جلسه قبل گفتم، انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. مشرک نزدیک مسجد نمیتواند بره، چه رسد اونجا بره و بشینه و تنجیس کنه. دو گفتم آیه شریفه استدلال به آیه اشکالها داره، یکی باید اثبات بکنید که نجس، انما المشركون نجس یعنی همین نجاستی که در دوازده چیز بود و بحثی کردیم، و آیا دلالت داره یا نه. بزرگان گفته بودن نه، معلوم نیست این نجس همین نجس معمولی باشه. و بالاخره اگر یادتون باشه ما گفتیم آیه شریفه در مقام بیان چیز دیگه است، و این که این مشرکین توطئه‌گرن، این مشرکین دردسر برای مسجد الحرام شدن. مشرکین با بوتهاشون، خب این بوتهاشون باید شکسته بشه، خودشونم نباید بشینن در مسجد الحرام توطئه بکنن. این اولا. و ثانیاً حالا بفرمایید مسجد الحرام چنینه، اما سایر مسجدها هم مثل مسجد الحرام باید قیاس کنیم و قیاس در تشیع نیست. تعدی از مسجد الحرام به سایر مساجد نمیشه. بله.
از
جای کلمه نجس فهمیدیم که تو اومدیم؟ بله. خب بحث سابق و بالاخره باید اثبات بکنید انما المشرکون نجس، یعنی همین نجاست های معمولی از مسجد الحرام هم تجاوز کنید به سایر مساجد و همیش اشکال داره. آیه دوم که بشتم از صبح شده و تحر بیتی لطائفین و العاکفین و رکع السجود، گفته است که آیه می فرماید خطاب شد به حضرت ابراهیم مسجد خانم و تطیر کن برای نمازگزارها، برای معتکفها، برای عابدین که در مسجد میخوان عبادت بکنن. خب این اول تحر بیتیه به معنای تنظیف یا به معنای تطهیر از نجاست، ظاهرا به معنای اول دیگه، یعنی تراتمیز کن. و این طهارتی که حالا هست اون زمان هم نجاستی بوده تا طهارتی بوده، نمیدونیم وضعش چیه، اما اون که هست تحر بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود، یعنی مسجد رو تراتمیز کن، نظیف باشد برای نماز گزارها. ازا این به معنای نظافته. و اما خانم از نجاست پاک کن دیگه آیه دلالت نداره. به قول ایشون یکی بگه که بل اولویت القطعیه، الا اینکه همون ایرادی که به اونجا هست اینجا هست. بیتی الطائفین مربوط به مسجد الحرامه و مسجد الحرام رو حضرت ابراهیم ساختند و خطاب شد که این مسجد تراتمیز باشد. شاید هم اصلا یه معناش این باشد که همون انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، این معناش این است که تحر از بوتها، مسجد رو مختص بکن برای عبادت کنه ها و تحر بیتیه یعنی از بوتها، این احتمالش هم هست. نه دیگه، این بیتیه مسلم است که مراد مسجد الحرامه، مراد همه مساجد که نیست. رضا باید باز مثل همونجا بگید که بیتیه لطائفین، القا خصوصیت میکنیم دیگه، فرقی نیست بین مسجد الحرام، مسجد النبی و سایر مساجد ها. این از نظر آیه حالا اون نمیدونم آیه بشه خصوصیت داشته باشه یا نه. مشکل انسان استدلال به این آیات بکنه. روایت دو از باب 24 از ابواب احکام مساجد جلد پنجم وسائل. یه روایتی است مرسله از پیغمبر اکرم، میفرماید که جنبوا مساجدکم النجاسه. معمولا میدونید که روایاتی که شیعه از پیغمبر اکرم نقل میکند همش مرسل است، مگر این که روایت برسه به ائمه طاهرین علیهم السلام، اون دیگه سند مثلا از امام باقر، امام باقر فرمودن که قال رسول الله، اون معلوم صحیح و سند میشه اگر قبلش درست باشه. و اما اگر بخواد به پیغمبر اکرم برسه هر چه روایت هست مرسل است. این شیعه سنی هم همینطوره، یعنی در این شحاح سته یا سنن سته یه روایت صحیح و سند نداریم، برای اینکه همه روایات یا مرسله و یا از اصحاب از تابعین اصحاب رسول الله، و اینا روایات اصحاب رسول الله را روایت رسول الله حساب میکنه. لذا صحاح سته این شش تا کتابی که روایت ها همه صحیحه همه مرسله. خیلی کم پیدا میشه شما یه روایت مسند از اینا پیدا بکنید. بذار این روایتی که الان مرحوم صاحب وسائل نقل کرده، روایت دو از باب 24 از ابواب احکام مساجد جلد پنجم وسائل، که میفرماید جنبوا مساجدکم النجاسه. یعنی چه؟ دور کنید مساجدتون را یا نجاست را از مساجد. بعضی ها گفتن مثل مرحوم صدوق گفتن جنبوا مساجدکم یعنی محل سجده، و بعید انسان بگه رضا. بعضی ها گفتن که این مسجد جبهه بعضی حملش کردن بر ادخال اعیان نجسه، گفتن که جنبوا مساجدکم النجاسه یعنی سگ تو مسجد نبرید، نمیدونم کافر تو مسجد نبرید، مثل حالایی که کافرها به دنبال یک نفر تفسیر کن و تو همه مساجدی که یه مقدار ارزش دارد میبرن، ارزش عمرانی. بعضی گفتن این جنبوا مساجدکم النجاسه یعنی نجاست ها تو مسجد نبرید، و اما جنبوا مساجدکم النجاسه یعنی اگر مسجد متنجس شد واجب است ازاله، گفتن دلالت نداره. اما ظاهرا میشد انسان به جنب و مساجد کم ان نجاسه بگید که مراد از جنب و یعنی نجاسن تو مساجد باید نباشه. خب حالا اگه اینجور معنا کردیم، یعنی مثلا اگر بچه مدفوع کرد تو مسجد، حتما باید هر چه زودتر این مدفوع رو پاکش کرد. حالا اگر پای این بچه که تو آب گلا بوده، نجس متنجس بوده، اومد تو مسجد، بازم باید پاک کرد، این رو دیگه انصافا نمیشه بگیم دلالت داره. یعنی متنجس را این ان نجاسه بگیره دیگه بعید انصافا. حالا اگرم بگیره متنجس را میگیره، عین نجس را میگیره، نه متنجس را. ولی علی کل حال روایت ضعیف و سنده و یه کسی بگه جبر سند به عمل اصحاب، اینم نمیشه، برای اینکه اصحاب به آیه تمسک کردن، به این روایت تمسک کردن، به روایات دیگه تمسک کردن. لذا ما بگیم که جبر سند به عمل اصحاب اینم نمیشه. اینم دلیل سوم. دلیل چهارمی که آورده شده روایت نو از باب 32 از ابواب نجاسات جلد دوم مسائل صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له ان طریقی الی المسجد فی زقاق یبال و فی، در یه خرابه ای، در یه جایی که محل مدفوع و بوله. این طریقی الی المسجد فی زقاق یبال و فی فراب ما مرر تو فی و لیس علیه حزا، کفش پام نیست. فلیلسق برجلی من ندابته، این بوله تره به پای من، پامو میزنم روی اون تریای بول. فقال الیس تمشی بعد ذلک فی ارض یابسه، آیا بعد شوی زمین خوش راه نمیری؟ قلت بلا. قال فلا بأسه ان الارض یطهر بعضها بعضا. حالا روایت استدلال بهش اینجور شده که با این پای نجاست بره تو مسجد، فرمودن نمیشه، میگه تطهیرش بکنیم. الا اینکه اشکال مهم این است که مسجد نداره، این است که پاش نجس شده و معلومه پای نجس رو باید تطهیر بکنه. حضرت فرمودن رو خاکا را بری، پای نجس پاک میشه. این همون است که انشاءالله در مطهرات میگیم یکی از مطهرات برای کف پا و کف کفش و شاید بشه بگید کف اتومبیل، چرخ اتومبیل و چرخ دوچرخه و امثال اینا، روی خاک مدتی مقداری راه بره پاش پاک میشه. این ظاهرن روایت در مقام بیان اینه، اصلا کاری به مسجد نداره. نمیدونم چرا تمسک صاحب جواهر تمسکی بهش کرده، نمیدونم چرا. ببینید ان طریقی الی المسجد فی زقاق یبال و فی فراب ما مررت فی و لیس علی حزا فلیل سقو برجلی من ندابته، فقال الیس تمشی بعد ذلك فی ارض یا بسع قلت بلا قال فلا بأس ان الارض یطهر بعضها بعضا. اصلا سوال اینه که پام نجس شده با این پای نجس نماز بکنم یا نه؟ گفتن طور نیمه. اما این که حالا مسجد ازاله اینه جاسب کنم که در سعده اینا نیست دیگه. من مسجد مخواستم برم پامو گذاشتم رو نجاست. حالا چی؟ فرمودن که پادا را برو پاک میشه، اگر را نری پاد نجسه، نماز بهت نمیتونی بکنی. اما این که تو مسجد و ازاله نجاست از مسجد و مسجد نجس کردی و اصلا روایت در صدر بله دیگه. اگه بود کفش غیر کفش نداشت. ظاهرن روایت اصلا دلالت بر مطلب نداره. در مقام بیان اینه که کف پام نجس شد چه کنم؟ فرمودن که خاک کف پای تو را پاک میکنم. اینم دلیل چهارم. دلیل پنجم، روایت 18 از باب 9 از ابواب نجاسات جلد دوم وصایه، صحیحه علی ابن جعفر عن اخی سألت عن الدابة تبول فیصیب بولها المسجد حائطه اولاقم بول کرد و این رفت تو مسجد یا به دیوارش. ایو سلا فی قبل ان یغسل قال ازا جفا فلا بسل. خب اول حرف اینش که بول اولاق میگه نجسه و این فرض کرده بول اولاقش نجسه، لذا گفت که قبل از اون که من تطهیر بکنم میتونم نماز بخونم یا نه؟ فرمودن اگر خشک تورمیم، اگر تره نماز نخون. حالا یه کسی بگه نجسه، خب حالا نجس دیگه خشک و تر که نداره. اگر مسجد رو نجس کردی کسی یا بچه نجس کرد، حالا با پا تر اومد تو صحن مسجد پاش نجس بود، با پا تر اومد تو مسجد تو صحن مسجد و خوشتی فورا هم میخوش که دیگه. خب ازاله نجاست از مسجد مسلم واجبه، بنابراین چه که میگیم ازاله نجاست از مسجد واجبه خوشکه، اما خب حتما باید تطهیر کنه. حتی مشهور من جمله مرحوم سید میفرماید که اگر نه تطهیر نکنه نماز نمیتونه بکنه، قبل از نماز باید تطهیر کنه. ازا جف فلا بعثن. خب دیگه حالا اگر بول نجس باشه جف عالم یا جوف دیگه فرق نمی کنه. حالا اینا که نمیشه روایت معنا کنیم، بگیم ازا جفا یعنی به شمس، ازا جفا یعنی به شمس نمیشه توف. این رو خوب یه فرد فوق العاده نادری میشه، برای اینکه مسجدها که نجس بشه دیگه آفتاب بهش بخوره که خیلی کم پیدا میشه، مرمون توی صحن مرکز میشه و روز آفتابی میشه و امثال اینا. مطلق بگید ازا جفت فلا برسد ازا این روایت علاوه این، چون که علاوه بر این که ایشون فرمود معارض داریم، سابقا اگر یادتون باشه مفصل درباره این جونه روایت رو صحبت کردیم و گفتیم که حیوان حرام گوشت بول او قائط او نجس است، مثل گربه و پلنگ و امثال اینا. اما حیوان حلال گوش هم مطروع او و هم بول او پاکه. روایت رو بعضی بزرگان می‌فرمایند این روایت در مقام بیان یه امر تنزهی است، برای اینکه مثلا این علاقه بول کنه یا روز کنه، اونه چه همینه تو مسجد و مسلمه باید هرچه زودتر صاحبش این روز و این بول رو از بینش ببره. میشه یه امر مستحبی، اما واجب باشه دیگه این روایت معارض داره، حتما باید روایت رو از کار بندازیم برای این که روایت یکی این که گفته بول بول گفته بول حیوان حلال گوش نجسه در حالی که نجس نیست، یکی هم فرق گذاشته بین این که تر باشد یا خوش باشد. رضا بگیم اصلا روایت مربوط به نظافته نه مربوط به نجاست. نظافت و نجاست که نداره تو این، که اون فقط گفت که الاغم بول کرده. حالا قبل از اون که من قبل از اون که تطهیرش بکنم آیا میتونم نماز بخونم یا نه، فرمودن که ازا جفه فلا برسد. این هم نمیشه درستش کرد، یعنی این روایت هم معارض داره هم خود دلالت روایت ظاهرا مربوط به همین نظافته که تحر بیتیه لطائفین و الحاکبین و رکع السجود، مسجد را باید نظیف نگاه داشت، حالا از آشغال باشد یا از سایر کثافات. خب اینم این روایت. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه تمسک میکنند به روایات باب 11 از ابواب احکام مساجد جلد سوم وسائل. یکی از اون روایت رو بخونیم، صحیحه حلبی روایت 1 از باب 11 از ابواب احکام المساجد. قال له یصلح المکان الذی کان خشا زمانا ان ینظف و یتخذ مسجدا، فرمودن با روحه رو میشه مسجد کرد یا نه؟ یه مدتی این با روحه بوده، یه مدتی محل بول و قائد بوده، حالا میخواییم مسجدش بکنیم. ایوسلخ المکان، ایوسلخ همزه نداره دو، فیوسلخ در روایته همون دیگه، ایوسلخ المکان الذی کان خوشن زمانن ان یونزف و یتخذ مسجدا فقال نعم اذا القا علیه من التراب ما یواری فان ذلک ینظفه و یطهره. گفت خاک بریز روش پر میشه، این خاک ها هم نظیفش میکنه هم تطهیرش میکنه. لذا مرحوم آقای خوبی تمسک میکنن میفرمایند که ببین نجسه، اما گفت که ظاهرش رو پاک بکن، حالا باطنش هم نجسه نجس باشه. این ینظفه و یطهره یعنی ظاهرش رو خاک بریز روش پاک میشه. وقتی پاک شد دیگه مسجد کردنش طوری نی ولو باطنش نجس باشه. مرحوم صاحب جواهر میفرمان که این روایت و امثال این روایت دلالت میکنه بر این که باطن مسجد اگر نجس باشه طوری نی، اما ظاهرش باید پاک باشه. پس بنابراین اگه نجسش کردی باید تطهیرش بکنی. مرحوم آقای خویی هم فتوا میدن روش، همونطور که صاحب جواهر میگن، الا که صاحب جواهر میفرمان تعبد راجع به خصوص مسجد جای دیگر رو نمیتونیم بگیم، آقای خویی میگن جای دیگر هم میتونیم بگیم، و این که حالا مسجد بسازد، مدرسه بسازد، خانه بسازد، اگر باطنش نجس باشه طوری نیم. حالا میشه گفتی را که مبالوعه رو مسجدش بکنیم در حالی که زیر اونجا نجسه. یک کسی مثلا اینجور بگه، بگه در حال وقف کردن باطنش رو وقف نمیکنه، خب میشه دیگه. یعنی مثلا مسجد بسازه، زیر مسجد را توبلر قرار بده، مثل بعضی از مساجد الان هم اینجوره دیگه. خب در وقت وقف کردن اینجا رو مسجد اصلا قرار نمیده، اینجا رو دستشویی قرار میده، خب اشکال نداره. برای اینکه وقف اومده هم کف، چنانچه مثلا طبقه بعدش هم برای زنا مسجد قرار میده، اما جزء مسجد نه، از مسجد قرار میده. وقفه اما مسجد نی، خب میشه اون هم کف هم بشه مسجد، اشکال نداره. اما حالا فرض اینجوری بکنی که این میخواد بالوعه رو مسجد بکنه، ظاهر روایت رو اینجوریه، خاک میریزه پر میکنه،
حضرت
لذا حضرت فرمودن طوری نمیده. لذا این فرمایش صاحب جواهر که مرحوم آقای خویی هم متابعت میکنن و حتی مرحوم آقای خویی میگن دلیلی نداریم جز همین دلیل ها، و اتفاقا اینا دلالت میکنه بر این که ازاله نجاست از مسجد طوری نیست، حتی اینجوری دلالت به عکسه، میگه که با روحش نجسه، خاک میریزم روش زیر خاک نجسه، مسجد درست میکنن، گفتن تورونی. خب معناش این است که زیر اون اگه شرایط نکنه برای مسلین تورونی. و باید بگیم این جور روایت ها دلالت میکنه اصلا بر جواز، یعنی لازم نیست ازاله نجاست از مسجد بکنیم. و این که توجه کنیم و این که بخوایم بگیم که صاحب جواهر رو مرحوم آقای خویی گفتن، بگیم که آقا همین الان هم اینجوره. حالا این صاحب آقای خویی میگن، مرحوم صاحب جواهر نمیگن، میگن همین الان هم اینه، باطن مسجد رو نجس کردن طورینی میشه گفت؟ یعنی یه کسی بره یه آجر از دو صحن مسجد برداره قاعد کنه اونجا بول کنه بعد اون رو بپوشونه با یه آجر، میشه این جایزه؟ آقای خویی میگن آره. خیلی عجیبه فتوا. مرحوم صاحب جواهر میفرمایند که ما همین اختصاص به این مورد میدیم و جای دیگه نمیتونیم بریم و میگیم که اگر بالو هست خاک بریز روش و لاغات نجسه اما مسجد طورینی. ولی مرحوم آقای خویی دیگه بالاتر از این میفرمایند که طورینی است که نیست، روایت رو دلالت میکنه که تنجیس باطن مسجد بازم طورینی. حالا این از کجا آقای خویی به دست آوردن، از کجا استفاده میکنن دیگه نمیدونم. معارض اصلا نداره، کار به معارض نداره، این اصلا این روایت معارض نداره، این اصل آقای خویی کار به معارضه و قبلا کار به این معارضه نداره، اصلا معارض نداره. علی کل حال این فرمایش صاحب جواهر و فرمایش آقای خویی و اینا هم درست نیست. من خیال میکنم این روایت ها در صدد این بوده که آقا مقام مسجد خیلی مقام بالاییه، حالا مستراح ها میشه مسجد کرد یا نه حضرت فرمودن طورینی، اما بعد تنظیف بعد تطهیر. و همینطور که این آقا هم گفتن روایت همه روایت ها این جمله رو داره که حضرت فرمودن که اذا القا علیه من التراب ما یباری فان ذلک ینظفه و یطهره، یعنی تنظیفش کن تطهیرش کن، بعد از اون که تطهیر شد خاک برید روش دیگه، اون چیزی که تو نظر توش که بالوعه را نمیشه مسجد کرد، نه بالوعه را میشه مسجد کرد و الا غیر از عرض من دیگه هیچ معنی نداره الا طرد روایات. معنا نداره انسان بگه که باطن مسجد نجس بشه طور نیم. بله گفتم یه دفعه از اول که میخواد وقف بکنه باطن رو وقف نمی کنه، اون میشه مثل زیرزمین رو مستقر رونده. و اما مسجدش بکنه باطن مسجد که نجسه مسجدش بکنه، ظاهرا روایت و دلالت نداره، نمیتونه من متعرض این حرف رو بزنی. و بدتر از این فرمایش آقای خویی ما بگیم که آقا اصلا این اجماعی که تو مسئله هست اونجا رو میگه که ظاهر مسجد نجس کنیم اما باطن مسجد نجس کنیم طورینی، این دیگه ظاهرا خلاف اجماعی نمیشه گفت. فتلخص مما ذکرنا، دلیلی نداریم جز اجماع. اگر حد باشه که معلوم حرامه، اما حد که نباشه ازاله نجاست از مسجد واجبه. دل این چهار پنج تا دلیل هیچ کدوم دلالت نداشت مگر این که بگیم اجماع ارتکاز متشرعه دیگه، خواهناقا اون اجماعه اون ارتکاز متشرعه برامون کار کنه، بگیم تنجیس حرامه ازاله نجاست واجبه. حالا هفتش ده تا فرع اینجا هست چون که نباید متعرض بشیم، باید رفته باشیم سر مسائل دیگه، اما چون این 7-8 تا فرع خیلی مهمه، من جمله این که حالا مسجد رو گفتید، حرم های متحرم میگید یا نه، انشاءالله تو این 7-8 تا مسئله صحبت کنیم، مطالعه کنیم تا ازتون استفاده کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.